به پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت هممیهنان عزیز. من دکتر نازنین معالی هستم و با اپیزودی دیگر از اپیزودهای سکسولوژی پادکست در خدمت هممیهنان عزیز هستم. دوستان عزیز، من این اپیزود رو حقیقتش دارم جمعه عصر ضبط می کنم که تقریبا آخرین لحظات ساعت کاری من در دفتر هست و واقعا خیلی هفته شلوغی بوده این هفته، هم با مددجویانی که تشریف آوردن و از اون طرف هم که برای پادکست انگلیسیم فکر کنم امروز 7 مصاحبه داشتم و خب پادکست انگلیسیمو که حدود 4 سال الان دارم و اسپانسرهای مختلف داره، یه کامیتمنتی اونجا که باید اونا به صورت هفتگی تولید کنم، چون قراردادایی هم که امضا کردم قراردادهای طولانی مدت با اسپانسرها هست که خب خدا رو شکر خیلی خوبه، چون کمک میکنه به پروداکشن پادکست انگلیسی. ولی حقیقتش امروز انرژی زیادی برای ضبط کردن دیگه پادکست فارسی برام نمونده و میگم این با این اپیزودایی که در واسه انگلیسی ضبط کردم و مددجویانی که دیدم خیلی مطمئن نبودم که این انرژی رو دارم که آخر وقت بتونم در خدمت شما دوستان باشم. ولی اتفاق خیلی جالبی افتاد که داشتم بین مریض آخرم که منتظر بودم که مددجوی بعدی بیاد تونم رو نگاه میکردم و دیدم که چقدر دوستان عزیز ایرانی برای پادکست فارسی من مرورهای زیبا و مهربانانه نوشتم و واقعا به من این انرژی و دلگرمی رو دادن که با این که الان لحظه آخره حتما بشینم که این پادکست رو ضبط کنم. دوست عزیزی فرهاد 0111 فرمودم برای خودم متاسفم که نزدیک به 7 ماه هستش که برگشتین و من ازش بیخبر بودم. ساری. فرهاد جان اولا که این خیلی ممنون که این پادکست رو گوش میدین، از اون طرف هم خب من خیلی توی شبکات اجتماعی قوی نیستم، یعنی تبلیغات زیادی نمی کنم، واسه همینی که شما رو شما دوستان حساب میکنم که اگر مطلبی رو سودمند براتون هستش خواهش میکنم که اطلاع رسانی بکنیم و متشکرم که این مرور رو گذاشتین. دوست دیگری یاسی فرمودن بسیار ممنونم بابت این تلاشتون جهت شفاف سازی و آگاهی سازی، واقعا تو ایران به این پادکست های اینچنین نیاز داریم. یاسی جان ممنون از لطفتون. عزیز بعدی فرمودن سمیرا اسپی متشکرم که این اطلاعات مفید را در اختیار ما قرار میدید. دوست بعدی قفاریان فرمودن سپاس. سلام کنم دکتر معالی گرامی، بسیار ممنون از مطالب، بسیار کاربردی، آرامش پذیر، شفاف و بی‌پرده است، مطالب آموزشی، شما پایدار باشید. دوست بعدی دیگه نیلی فرمودن ممنونم از شما برای پادکست بسیار عالیتون. خیلی خیلی دوستان سپاسگزارم که انقدر به من لطف دارید. میگم واقعا این همه محبت من رو شرمنده کرده و گفتم هر جور شده که من این هفته باید پای قرارم با دوستان فارسی زبان بمونم و امروز در خدمت شما هستم. چیزی که در موردش میخوایم صحبت بکنیم، چند تا سوال در زمینه فیلم های پورن گرفتم که میخوام جوابگو باشم و در مورد رابطه جنسی 3 نفره پرسیده بودن و یکی دوتا سوال دیگه هم هستش که اگر فرصت باشه به اون سوال ها میپردازم. و دوستان اگر شما هم میخواین این اپیزودها رو حمایت کنین، خواهش میکنم که اطلاع رسانی کنین، در شبکات اجتماعی شیرش بکنین که بتونیم مبارزه کنیم با پخش این اطلاعات غلط در زمینه روابط جنسی. چون تازگی ها من شروع کردم در کلاب هاوس اتاقهای فارسی میذارم و آدم مثلا متاسف میشه که چقدر کمبود اطلاعات در زمینه روابط جنسی هست و چقدر افراد رو داره بهشون صدمه میزنه. خب سوال اول عزیزی در زمینه پورن پرسیدن، فرمودن سلام وقتتون بخیر، ممنون بابت پادکست های خوبتون. خواستم بپرسم دیدن فیلم پورن در سن جوانی و نوجوانی تأثیرات مخرب در روی مغز میگذاره؟ به طور کلی دیدن فیلم های پورن بده؟ مثلا موقع خودارضایی؟ ممنون میشم پاسخ بدهید. این یک مقداری سلیقه شخصی است، یه مقداریش مربوط به اطلاعات روانشناسیه. من اطلاعاتی رو که از نظر علم روانشناسی دارم در خدمت شما دوستان میذارم و حالا خودتون قضاوت کنین که چی فکر میکنین. دوستان عزیز اولا از اینجا شروع بکنم که حتی من در پادکستی فکر کنم 4 سال پیش یکی از پادکست‌های اولیه سکسولوژی پادکست فارسیم در مورد اعتیاد به روابط جنسی بود. حقیقتش این هستش که من وقتی دانشجوی رشته رشته دکترا بودم، یک دوره آموزشی رفتم با یک خانمی که بسیار معروف هستن در لس آنجلس، ایشون هم روانشناس هستن، خانم دکتر الکساندرا کاتهاکس، در زمینه درمان اعتیاد جنسی و اعتیاد به پورن هم یکی از اون دوره ها بودش که این دوره رو من کاملا گذروندم. در این دوره خیلی تاکید میکنن که فیلم های پورن میتونه دچار اعتیاد ما رو بکنه، راهکارهای درمانی رو میگن و مدل درمانی خودشون رو دارن. حالا این مسئله گذشت و بعد از اون من رفتم فوق تخصص روابط جنسی رو گرفتم و مدرک سکس تراپیم رو کامل کردم. بعد یک مقداری دیدگاهم به این مسئله عوض شدش. ببینید، تحقیقات مختلفی رو که نگاه کردم و بررسی کردم، مثلا یک خانومی هستن که محققن در UCLA، ایشون اومدن افرادی رو در دستگاه‌های قرار دادن و مغزشون رو بررسی کردن. این افراد کسانی بودن که میگفتن اعتیاد به فیلم بورن دارن و دیدن که مسیرهایی، یعنی اون پاتوه‌هایی که در ذهنشون فعال میشد، لزوماً اون پاتوه‌هایی نبود که برای افرادی که اعتیاد به قمار دارن یا پروسس ادیکشن‌های دیگه‌ای دارن فعال میشه. و تحقیقات خیلی زیادی شده بود که نشون داد که ما هنوز این اطلاعات کامل رو نداریم که پورن میتونه اعتیاد بیاره. حالا این دوست عزیز در مورد مسائل مخرب روی مغز فرمودن که من همونطور که خدمتتون عرض کنم، تحقیقاتی که دیدم تحقیقات قوی در این زمینه ندیدم، یعنی روی مغز هنوز تحقیقاتی نداریم که نشون بده که مضر و مخرب میتونه باشه. در قسمت هایی که پورن میتونه مضر باشه، ببینید مسائل مختلفی هستش. یکیش این هستش که ما اطلاع کافی نداریم. مثلا اتفاقی که میفته اینه که اولا این اطلاعات پورن در اختیار افراد بسیار سن کم، این نوجوانان 13 و 14 ساله میفته، اینا اطلاعات دقیق رو ندارن و خیلی ممکنه که فکرشون رو در زمینه باور و الگوی جنسیشون رو تحت تاثیر بذاره. مثلا فکر میکنن که این مدل رو رابطه جنسی که دیدن طبیعی هست. برای مثال بعضی مواقع وقتی که مادر پدران مراجعینی هستن که خانوادگی تشریف میارن و در مورد رفتارهای جنسی نوجوانشون سوال دارن، وقتی که سوال میکنم از اون نوجوان میگم اینو از کجا یاد گرفتی، متوجه میشیم که از فیلمهای پورن یاد گرفته. مثلا خشونتهای عجیب مثلا توی پورن نشون، مثلا رضایت رو خیلی تاکید نمیکنن، چون یکی از مسائل بسیار مهم در رابطه جنسی سالم این هستش که رضایت طرف یا کانسنت رو ما از قبل از طرف دریافت کنیم که چه کارهایی رو ایشون رضایت میدن و چه کارهایی رو رضایت نمیدن. و میگم فیلم های پورن لزوما مناسب نوجوانان سن کم نیست، مخصوصا اگر این اطلاعات روابط جنسی رو نداشته باشن. و واقعا این یک بیزنس بسیار قوی هستش. داشتم تحقیقات رو نشون میدادم که نشون میدن که بیزنس فیلم های پورن بیزنس 97 بیلیون دلاریه در تمام دنیا. یعنی شما فکر کنید چقدر سرمایه های مختلف هستش. و خب خیلی هم unregulated، چون خیلی جاها غیر قانونی هست، یعنی که چیزهایی که در پورن بعضی مواقع میبینیم خب محصولات متفاوتی میتونه باشه. همونطور که میدونیم بعضی از مدل های پورن خانم هایی که اونجا هستن ترافیکشون ازشون تیک ادوانتیج میشه، سوء استفاده های جنسی میشه، بهشون پول نمیدن. بعضی مواقع ما ریونج پورن رو داریم، یعنی فیلم هایی که یک شخص بدون اجازه شخص دیگری اینها رو آپلود میکنه. ببینید اینا همش مسائل خیلی خیلی مهم هست که شما بهش توجه داشته باشید. ولی یه تحقیق که National Center on Sexual Exploitation انجام داده بود، پیدا کرده بودن 64% نوجوانان و جوانان بین 13 تا 24 سال هفتگی دارن فیلم پورن رو نگاه میکنن. و ببینید این مسئله‌ای که میتونه ایجاد بکنه، این همون اطلاع رسانی غلط در زمینه روابط جنسی هستش، به خاطر اینکه این سن جوان هست که ما الگوهای جنسی رو یاد میگیریم و این الگوهای غلط میتونه باورهای جنسی ما رو تحت تاثیر قرار بده. خب کسایی هم که طرفدار پورن هستن حرف خیلی معقولی میزنن، میگن پورن یک رسانه اطلاع رسانی نیست، این یک رسانه هست که برای سرگرمی ایجاد میشه. خب اگر که ما اطلاعات دقیق نداریم در زمینه روابط جنسی، این مسئولیت کسایی پورن میسازن نیستش. یک قسمت دیگه هم که پورن میتونه مشکل ساز باشه این هستش که ببینید اطلاع دقیقی در زمینه راه‌های جلوگیری از بارداری و همچنین رابطه جنسی عمد رو نشون نمیدن. مثلا حتی به ندرت نشون میدن که شخص کاندوم پوشیده یا تست کرده، یعنی اینا چیزهایی نیستش که خب برای بینندگان جذاب باشه و در نتیجه باعث میشه که افراد فکر کنن که اشکالی داره که اگه این چیزها رو بپرسن، مسئله ای هستش که اگه درخواست کنن که همراهشون کاندوم استفاده کنه، چون الگویی که دارن از فیلم پورن اومده. اینم خیلی مهمه که در نظر داشته باشین. و برای مثال یک چیزی که در پورن رایج هستش این هستش که افراد میان بعضی مواقع بعضی از مدل های پورن که شخص میاد حالا کارهای خشونت انگیز انجام میده در وسط انجام رفتار جنسی. برای مثال خیلی وقتا خانم رو یا آقا رو حالت این خفگی رو دست به دست میده، یعنی حلق‌آویز طرف میشن که خب بعضیا این کار رو دوست دارن. ولی اگر از همراهمون در این زمینه سوال نکرده باشیم و اجازهش رو نگرفته باشیم، اگه این رفتار رو در رابطه جنسیمون با همراهمون تکرار بکنیم، میتونه ضربه های روحی ایجاد بکنه. یعنی من خیلی وقتا خانم ها میان در دفترم و اصلا این تجربه‌ای که داشتن که همراهشون دستشو به گردنشون گذاشته و مثلا این حالت حلق‌آویزی رو انجام ده بدون اینکه ازشون اجازه بگیره، خیلی باعث شده که اصلا زده بشن از رابطه جنسی. یعنی این چیزهایی که مشکلاتی هستش که پورن میتونه ایجاد بکنه. خب حالا برگردیم سر محاسن فیلم پورن. ببینید همه فیلم ها برابر نیستن. همونطور که شما یه فیلمی رو که میبینید که مثلا در تلویزیون میبینید یا در جشنواره میبینید، جاهای مختلف این کوالیتی این فیلم ها برابر نیست دوستان. بعضی از فیلم ها میتونه واقعا چرند باشه، بعضی ارزش هنری داشته باشه، بعضیا فقط سرگرمی هستش. فیلم های پورن هم همینطوری هستش. ببینید چند دسته مختلف داره. یه فیلمایی هستن که کامرشال میسازن، یعنی که حالا یک استودیوهایی هستش که این فیلم ها رو تولید میکنه. این یه مشکلاتی داره و یه محاسنی داره. ببینید این استودیوها خب معمولا حداقل توی آمریکا اینجوری هستش که باید یک قوانینی رو رعایت کنن. مثلا برای SDI باید مواظب باشن که مشکل بیماری مراقبتی نباشه اونجا، افراد رضایت حداقل اون هنرپیشه رضایت بدن قبل از اینکه فیلمشون رو ضبط کنن. یعنی این محاسنی که داره. ولی مشکلی که این فیلم ها بعضی مواقع داره این هستش که تصویرایی که نشون میدن غیر واقعی هست، اعمالی که نشون میدن عجیب هستش. یعنی بعضی مواقع افراد یک حرکت اغراق‌آمیزی موقع اورگازم میکنن، یا همونطور که دوست دیگه از اپیزود قبل از من سوال کرد که چرا همسر من اجکلیت نمیکنه، آب نمیپاشه موقع اورگازم. ببینید این اطلاعات رو غلط رو میذارن، یعنی برمیگردن نگاه میکنن که چه چیزی پرطرفدار هستش و اونا میان این رو تولید میکنن. خب یه سری فیلم های دیگه هستش که افراد بهش میگن که آماتور پورن، یعنی مال آماتورها هستش. افراد خودشون این فیلم ها رو ضبط میکنن و پخش میکنن به دلایل مختلف انجام میشه. برای بعضی ها یک سیستم درآمد هست، برای بعضی از زوج ها، بعضی از زوج ها این کارو انجام میدن که هیجان رابطهشون رو بیشتر بکنه. یک حسنی که این گروه فیلم های پورن داره این هستش که میتونه اطلاع رسانی دقیق تری بکنه. حداقل اندامی که میبینیم اندام های متفاوتی هستش، رفتارهایی که میبینیم رفتارهای متفاوت تری هستش، چون ببینین افراد هنرپیشه نیستن. و اتفاقا در یک مقاله اخیراً در مورد این پورن ها از من سوال کردم و در موردش نوشته بودم که بهش میگن انتیمیسی پورن، که این پورن ها چه محاسنی داره. چون ببینید خیلی متاسف میشم بعضی مواقع دوستان مراجعینی که تشریف میارن میگن که من اعتماد به نفس جنسی من اومده پایین به خاطر اینکه در فیلم پورن دیدم آلت تناسلی شخص خیلی افراد معمولا خیلی بزرگتر از آلت تناسلی من هستش، یا خانم ها ولواشون متفاوته از ولوای من و احساس شرم و گناه به افراد دست میده. ولی این فیلم ها خوب افراد واقعی رو میبینیم و میبینیم که اندام های جنسی افراد متفاوت هستش، ولواهاشون متفاوت هست و میتونه اصلا کمک بکنه که اعتماد به نفس رو بیشتر بکنه. پیشنهاد من این هستش که اگر که در خارج از ایران هستین، از پورن های کامرشالی که استفاده میکنین، یعنی که اونایی که تو استودیو تهیه میشه، سعی کنین که اتیکال پورن باشه. حالا فرق اتیکال پورن و رگولار پورن چی هستش؟ یعنی فکر بکنین که بعضی از پورن ها مثل اینکه همینطور دیدین که سر بچه‌ها سر دار قالی میذارن ازشون سوء استفاده میکنن، بعضی وقتا برای خانم ها هم همینجوری هستش، یا افرادی که مشکلات مختلفی دارن، مثلا میان ازشون سوء استفاده میکنن، درآمد کم میدن یا شرایط بدی رو ایجاد میکنن. و وقتی که ما حمایت میکنیم این دسته فیلم های پورن رو، باعث میشه که اینا درآمدی براشون ایجاد بشه و این سوء استفادگی ها رو ادامه بدن. اتیک آف پورن ها فیلم هایی هستش که افرادی که این فیلم ها رو تولید میکنن، اولا معمولا یک قوانین و ضوابطی انسانی رو فالو میکنن، پیش میگیرن. هنرپیشه ها واقعا میلشون هست که این کار رو انجام بدن، چون ببینید میدونم که تو فرهنگ ما روسبیگری کار خیلی بدی هستش، ولی خیلی از افراد هستن که خب به دلایل این شغل رو انتخاب کردن. در آمریکا حالا به خاطر شوق جنسیشون هست، در اروپا به خاطر شرایطشون هست، ولی این کاری که انتخاب کردن، حداقل این افرادی که این کار رو انتخاب کردن دنبال این شغل باشن، بهتر از اینه که افراد دیگر رو بیایم سوء استفاده بکنیم، مثلا دختران فراری رو به این راه ها بیاریم که میتونه ضربه های اجتماعی زیادی رو وارد بکنه. خب برگردیم روی محاسن بورن. ببینید تحقیقات نشون داده که وقتی که زوجین با هم این فیلم های بورن رو میبینن، میتونه خیلی کمک بکنه و حتی میتونه به رابطهشون سودمند باشه. اولا اگه فیلم پورنی رو میخواییم با همراهتون انتخاب بکنید، مهم اینه که هر دو یک نظری در این زمینه داشته باشه. همونطور که شما مثلا دارید یک فیلم سینمایی رو انتخاب میکنید با هم میخواییم ببینین انتخاب میکنید، فیلم پورن هم همینجوری باشه. یعنی بیاین که سعی کنید یک ژانرهایی رو انتخاب کنید که هر دو علاقه مند باشن. خب حالا محسنه این که با همراهتون فیلم پورن نگاه کنید چی هستش؟ اول این هستش که کمک میکنه که این مسئله باز بشه، یعنی اینکه هر دو طرف در جریان این مسئله نگاه به فیلم پورن باشن. میدونم که تو فرهنگ ما نمیخوام یک پرده هایی دریده بشه، ولی وقتی که یک شخص یک کاری رو در خفا انجام میده، شانس این که مضر براش بشه خیلی بیشتر هستش. حالا میدونم که یه مقدار اینجا تناقض ایجاد شد، چون من گفتم که فیلم جنسی نمیتونه اعتیاد ایجاد بکنه، ولی کاری رو که میتونه انجام بده، مثلا اگر ما استراب داریم، اگه افسردگی داریم، اگه مشکلات دیگه داریم، میتونیم این مسئله خودارضایی و نگاه کردن به فیلم پورن برامون یک گریز بشه، همونطور که ممکنه غذا خوردن برامون گریز بشه. اگه کسی ندونه که ما این رفتاری داریم انجام میدیم، اگه که این یک گریز برامون باشه، میتونه ضررهای مختلفی رو برسونه. ضررهایی که میتونه ایجاد کنه که من بعضی موقع مراجعین میان میگن که اولا که تا اون استراب و افسردگی دست بهشون میده، میرن به کار نگاه کردن پورن میپردازن، که باعث میشه که اولا اون مسئله اصلی و استراب و افسردگی رو بهش رسیدگی نکنن و میتونه عواقب بدی هم داشته باشه. برای مثال مثلا اگه شب تا صبح بیدار موندین که فیلم پورن رو نگاه کنین، خب فردا ممکنه نتونین کارتون رو، مدرسه‌تون رو انجام بدین، کارتون رو انجام بدین و هزار و یک مشکل میتونه ایجاد بکنه. ولی اگه این مثلا قرارتون این هستش که با همراهتون فقط این فیلم پورن رو نگاه بکنین، خب یک مسئله together هستش، یعنی یه مسئله است که با هم دارین انجام میدین و اون مسئله سیکرتیو بودن یا پنهانی بودنش رو برمی‌دارید. یک مدل دیگه‌ای که بعضی مواقع افراد پورن رو استفاده میکنن این هستش که خلاقیت جنسی رو میتونه ایجاد بکنه. همونطور که مثلا اگر شما یک غذایی رو سالیان پختین و همه معمولا البته خانم‌های ایرانی که خیلی کدبانو هستن، ولی در مورد خودم صحبت میکنم که مثلا حالا 8 9 تا غذا هستش که من بلدم بپزم، ولی خب بعضی موقع آدم خسته میشه و ممکنه بری کتاب آشپزی رو باز کنی که یک نظریاتی بگیر که ببینی اصلا چه غذاهای دیگه میشه پخت. بعضی موقع ها افراد و زوجهای این رو به اون صورت اینکه الهام بگیرن و خلاقیتشون رو قوی بکنه ازش استفاده میکنن. مدل دیگه که فیلم های پورن میتونه کمک بکنه، وقتی که ما شوق جنسی متفاوتی داریم، مثلا اگر همراهمون خب مثلا دوست داره رابطه جنسی یک بار در هفته داشته باشه و ما میخوایم 3 دفعه در هفته داشته باشیم، خب یک بار رو با همراهمون داریم، دوباره دیگر رو فانتزی های جنسی و فیلم های پورن رو نگاه میکنیم و خود ارضایی انجام میدیم و لزوما این مسئله ساز هم نخواهد بود. میگم از لانگ از این که با همراهمون صادقانه در مورد این چیزها صحبت بکنیم. یک قسمت دیگه هم که پورن میتونه کمک بکنه، خب بعضی مواقع ما یه فانتزی های جنسی داریم که تابو هستن، اصلا بعضی موقع ها ممکن نیست برامون که اینا رو انجام بدیم یا نمیخوایم انجام بدیم این رفتارها رو. برای مثال بعضی از افراد شوق جنسیشون و فانتزی جنسیشون در مورد مورد اینه که رابطه های جنسی گروهیه، یعنی فیلم های پورنی که نگاه میکنن گروپ سکس هستش، سکس رابطه های جنسی دست جمعی و نمیخوان لزوما رابطه جنسی دست جمعی داشته باشن، ولی این یک اوتلتیه براشون که بتونن اینها رو بررسی بکنن و لذتش رو ببرن بدون اینکه همراهشون رو مشغول این مسئله بکنن. یا برای مثال بعضی مواقع افراد یک کینک و فتیش های خاصی دارن و وقتی که این فیلم ها رو نگاه میکنن خب اون رضایت براشون ایجاد میشه که این فانتزی ها رو ازش لذتش رو بردن و لزوما اگه همراهشون مایل نیست همراهشون رو درگیر این مسائل نمیکنن. واسه همین من فکر میکنم این مسئله خیلی مسئله شخصیه، از نظر ذهنی به مغز تاثیر نمیذاره اگه پورن رو نگاه میکنین، ولی مثلا هر چیز دیگه با خودش بررسی بکنه، مثلا حتی اگه مثل رژیمتون هست بعد ببینین که آیا این رژیم من برای من مضر هست یا نه. چون ببینین از یه طرفی تو جامعه به ما گفتن که فیلم پورن بده یا سکس بده و بعضی مواقع سخت میشه که برای خودمون تصمیم بگیریم. جوری که من به مراجعینم پیشنهاد میکنم که این مسئله رو هر از چندگاهی بررسی بکنن این هستش که بیان ببینن که آیا این ارزش هاشون چیه، یعنی ولیاشون چیه. ببینین منظورم این نیستش که از اخلاقی، ببینین که من چه زندگی رو میخوام بکنم، چه لگاسی میخوام داشته باشم، میخوام وقتی به زندگیم فکر بکنم چه کلماتی زندگیم رو تشریح بکنه. مثلا برای بعضیا هیجان هست، برای بعضیا انسانیت هست، آیا این رفتار جنسی با این تضاد داره یا نه، که معمولا تضادی نداره. ولی خب وقتی ما بیایم این مسیرها رو برای خودمون بررسی بکنیم میتونه کمکمون بکنه که تصمیم‌های دقیق تری رو بگیریم، یعنی کورکورانه دنبال این نباشیم که جامعه چی میگه در زمینه میل جنسی. اتفاقا امروز داشتم با یک خانم محققی مصاحبه میکردم برای پادکست انگلیسی که یک خانم نوروساینتیستی هستن، اسمشون از دکتر نان وایز، حالا اپیزودشون هم 3 هفته دیگه در پادکست انگلیسی ریلیز میشه. و این خانم محقق هم دکتر نان وایز اومده بودن این تحقیق رو انجام داده بودن در زمینه اینکه اصلا میل جنسی، رضایت جنسی در مغز ما چه تأثیری میذاره. و تحقیقات ایشون نشون داده بودش که وقتی که ما رابطه جنسی خوبی داشته باشیم در کارمون موفق‌تر هستیم، اصلا شهروند بهتری هستیم. خیلی تحقیقشون جالب بود. برای دوستانی هم که مشتاق هستن که کتابشون رو بخونن، اسمش از Why Good Sex Matters، فکر نکنم ورژن فارسیش باشه چون تازه چاپ کردن، ولی اگر تسلط به زبان انگلیسی دارین این کتاب رو من خیلی پیشنهاد میکنم. بعدم اینکه در بحث آخر در زمینه مسئله پورن این هست دوستان، همونطور که بعضی مواقع همه افراد دوست ندارن فیلم نگاه کنن، بعضی دوستان کتاب بخونن، بعضی دوست دارن پادکست گوش بدن، فیلم های جنسی هم همین جوری هستش. خیلی از خانم هایی که من میشناسم علاقه به فیلم پورن ندارن به خاطر اینکه مثلا داستانشون براشون کششی نداره. و چیزی که من به دوستان پیشنهاد میکنم اینه که اگر که هنوز میخوان اون خلاقیتشون رو بررسی کنن، پادکست هایی هست که به زبان انگلیسی، حالا به زبان فارسی فکر نکنم باشه، که اصلا من پادکست فارسی دیگه نمیدونم که در زمینه سکس صحبت کنه. اگه شما میشناسین که برای من بفرستین، من مشتاقم که در موردش بیشتر بدونم. ولی پادکست های انگلیسی هست که داستان های شهوانی میخونن، اپایی هستش که در مورد داستان های شهوانی صحبت میکنن و اینها خیلی خانم ها رو میتونه کمک بکنه که به میل جنسیشون، به شوق جنسیشون که تجربه های جنسی بهتری داشته باشن. خب سوال بعدی که دارم از دوست عزیزی پرسیده بودن، گفتن سلام خانم دکتر عزیز، خیلی خیلی تشکر میکنم از پادکست های عالیتون، من و دوستان پادکست هاتون رو گوش کردیم و جواب خیلی از سوالامون رو گرفتیم. سوالم ازتون این هست که شما که گفتین به بچه‌ای که حالت خودارضایی داره بگیم بره و توی اتاقش این کار رو بکنه، ولی ممکنه با اوکی گرفتن از والدین این کار رو خیلی تکرار کنه و به خودش تو سنین پایین لطمه بزنه به خاطر افراد، چطور میتونیم توی راهنماییش کنیم که این به یک اعتیاد براش تبدیل نشه؟ خب این سوالی هستش که این دوست عزیز فرستادن و اولا که خیلی سپاسگزارم از صحبتی که کردین در زمینه پادکستم، خیلی ازتون متشکرم که این پادکست رو گوش میدید. ببینید وقتی تجربه کاری من این هستش که به کودکتون میگین که این کاری است که در اتاقت انجام میدی، مثلا یاد خواهش میکنم در جای عمومی انجام نده، معمولا این باعث افراد نمیشه، چون همونطورم که میدونین که مثلا حتی آدم بزرگسالم وقتی به حالت جنسیش دست میده بعد از یک مدتی این کار رو انجام نمیده، یعنی مثلا یک چند دقیقه این کار انجام میشه و بعد این کارو پایان میرسه. ولی اگر که کودک شما میبینین چندین بار داره به صورت افراط گونه انجام میده، این یک اطلاع خوبی به ما میرسونه در زمینه مشکلات دیگه روانی که ممکنه باشه. ببینید بچه ها خیلی نرمال هست که خود ارضایی انجام بدن، یعنی حتی در بچه هایی که در شکم مادرشون هستن بعضی مواقع عکس هایی هست که دارن به آلت تناسلیشون دست میزنن، خود ارضایی نمی کنن ولی به آلت تناسلیشون دست میزنن، چون خب بعضی بچه ها آرامش میده، یک لذتی میده، یعنی اینا مسئله ساز نیستش. ولی اگر مثلا میبینید یک بار در روز دارن چند بار در یک روز دارن این کارو انجام میدن، یک تجربه‌ای که من دارم اینه که میتونه بگه که این شخص، این کودک اضطراب داره. من در کودکانی که شخصیت مضطرب دارم میبینم که این کار انجام میدن که اضطرابشون رو کم بکنن. ولی مسئله پس خود ارضایی نیست، مسئله اون اضطراب شدیدی هست که زیرش هست که باید بهش رسیدگی کرد، راهکارهای مختلف دیگه یاد داد که کمکشون کنن که این اضطرابشون رو حل کنن. بعضی مواقع اگر کودک ما رفتارهایی رو انجام میده که برای سنش خیلی پیشرفته هست از جنسی، میتونه در مسئله آزارهای جنسی رو به ما اطلاع رسانی کنه. مثلا من دیدم که بعضی مواقع مراجعینی که تشریف میارن میگن کودکی که مثلا 8 9 سالشه میبینن خیلی دفعات زیاد داره خود ارضایی میکنه، و بعد که در موردش صحبت میکنیم متوجه میشیم که این کودک آزار جنسی دیده. باز تاکید میکنم افرادی که کودکانی که خود ارضایی میکنن خیلی طبیعی میتونه باشه، ولی اگه میبینین که یک به صورت وسواس در اومده، معمولا این نشانه از صحبت دیگه هستش، نشانه اضطراب و افسردگی میتونه باشه، نشانه مثلا بعضی موقع ها افرادی که اوتیست دارن این کار رو انجام میدن زیاد، یا میتونه نشونه آزارهای جنسی رو باشه. یعنی مسئله هستش که باید پیشگیری کرد، اگر که این مسئله هستش که باید یک بررسی دقیق تری بشه در زمینش که ببینیم ریشهش از کجا میاد. خب سوال بعدی از خانومی اومده، ایشون فرمودن سلام وقت بخیر، من میخواستم ازتون مشاوره بگیرم. خانم دکتر، من اخیراً با پسری آشنا شدم، قصدمون جدیه، من با داشتن دوست پسر مشکلی ندارم، ایشون دوست دارن رابطه سکس 3 نفره داشته باشن، در حالی که من تا حالا حتی رابطه کامل جنسی هم نداشتم، حتی فرهنگ خانوادگی من همچین چیزی رو اجازه نمیده. میخواستم بدونم نظرتون راجع به این مسئله چی هستش. خب دوست عزیز، ممنون که با من تماس گرفتید. ببینید چیزی که برای تمام شنونده ها میخواستم بگم اینه که ببینید ما اینجا نیستیم که کسی رو قضاوت بکنیم. من سوالهایی رو که پاسخ میدم به صورت کلی میگم از روانشناسی چه چیزهایی رو باید بهش توجه کنیم. یعنی اگر که شما رابطه گروهی، رابطه 3 نفر رو نمیپسندین، خواهش میکنم که به دوستانی که سوال میفرستن حمله نکنین، و از اونورم خواهش میکنم که دلخور از دست من نشین که میخوام همه جور سوالها رو بتونم پاسخ بدم. ببینید دوستان، معمولا من مراجعین دارم که رابطه 3 نفره داشتن، رابطه دست جمعی داشتن و براشون مشکلی هم ایجاد نشده، لذتم از این مسئله بردن. ببینید چیزی که من رو یه مقداری نگران میکنه، به نظر میرسه که شما یک مقداری تحت فشار هستین در این زمینه. یعنی ببینید تو هر رابطه جنسی رضایت 100% خیلی مهم هستش، چون حتی بعضی مواقع ما رضایت 100% هم داریم و در وسط کار پشیمون میشیم و اون هم مشکلات خودش رو ممکنه ایجاد بکنه. نه اینکه پشیمون شدن بد باشه، ولی با این فرهنگی که داریم که اصلا میگن که نه نه رو حتی مردم احترام نمیذارن دیگه، اگه بگیم آره و وسط کار بگیم نه، که بعضی مواقع افراد که اصلا دیگه به ما گوش داده نخواهد شد. پیشنهاد من این هستش که اگه حتی رابطه جنسی کامل نداشتین، بیاین بررسی بکنین. اگر آماده هستین، خب اول این ببینین که رابطه جنسی کامل با این شخص داشته باشین، ببینین اگر با مسئله راحت هستین، ببینین اصلا چه جور آدمی هست، آیا لذت میبرین، به لذت شما احترام میذارن. ببینین این خیلی مسئله مهمی هستش، چون مثل هر چیز دیگه، هر چقدر که تعداد در رابطه جنسی و در هر کاری بیشتر باشه، خب افراد مختلفی در این مسئله هستن و ممکنه که رضایت جنسی ما کمتر بهش اهمیت داده بشه. اصلا ببینید این همراهتون این قابلیت فکری، عاطفی و جنسی رو داره به شما رو به رضایت برسونه. از اون طرف هم این که مثل هر رفتار جنسی دیگه، پیشنهاد من اینه که آروم آروم به اون مسیر پیش برین. یعنی اگر که میخواین اصلا ببینین که رابطه گروهی، رابطه 3 نفره باب میلتون هستش، بیاین اول در موردش اصلا با هم در مورد داستانش صحبت کنین. اگر معاشقه داره میکنین، حالا یا شما یا ایشون میتونن یه سناریویی رو ایجاد کنن، یا یه رول پلی رو ایجاد کنن، یه عشق بازی رو انجام بدین که در این فانتزی بدونین که نفر سوم باشه و خودتون رو مشغول بکنین، که ببینین اصلا وقتی در اون شرایط قرار میگیرین آیا راضی هستین یا نه. خب اگر که تصمیم گرفتین که این رابطه 3 نفره رو شروع کنین، چند تا مسئله خیلی مهم هستش. اول اینکه باید ببینین که چه کسی رو باید انتخاب بکنین. معمولا کسی رو که میشناسین انتخاب نکنین راحت تر هستش، چون شما با همراهتون رابطه عاطفی عاطفی دارین و یک کس دیگه ای رو مشغول کردن که میشناسین میتونه خیلی مسئله رو سنگین‌تر و سخت‌تر بکنه. 100% مطمئن باشین که حداقل از نظر ذهنی این مسئله به شما شوق جنسی رو براتون ایجاد میکنه یا حداقل براتون تروماتیک نخواهد بود. خب نمیدونیم، شاید بعضی مواقع از قبل که چقدر این مسئله های جنسی میتونه برای ما ضربه روحی ایجاد بکنه، ولی مهم این هستش که مثلا وقتی که این با هم دارین رول پلی میکنین، داستان ها رو برای هم میگین، ببینین آیا این به شما لذت میده، این کار چیزی هست که به شما شعف میده یا بیشتر باعث اضطرابتون میشه وقتی تجسم میکنین که همراهتون با یکی رابطه جنسی دیگه داره. واسه همین من پیشنهاد میکنم که اگر 100% اینو بررسی نکردید، خودتون رو درگیر این رابطه سه نفره نکن. ولی اگه تصمیم گرفتید خیلی که این کار انجام بدید، روش فکر بکنید که چه کسی رو میخواین انتخاب بکنید و چه جوری خودتون رو از نظر جسمی پروتکت میکنین، یعنی چگونه راههای جلوگیری رو استفاده میکنین و چه جوری ایشون رو تست میکنین، خودتون تست میکنین که مسائل مقاربتی ایجاد نشه. و مهمتر از اون این هستش که یک کلمه های سیف ورد یا بزنین، یک کلمه های امنیتی رو بزنین که وقتی که شما این رو گفتین این رابطه جنسی به پایان میرسه. بعضی مواقع خیلی مهم هست که شما انتخاب کنین، اگه رابطه سه نفره این هستش که شما و یک خانم و همراهتون هستید یا حتی یه آقای دیگه هست، برای سلامتی روحی خانم ها بعضی موقع راحت تره که اون خانم ها اون شخص سوم رو انتخاب میکنن تا اینکه یکی رو براتون انتخاب کنن و بیارن. حالا اگر دوستان سوال بیشتری در این زمینه رابطه های دست جمعی باشه، میتونم حتما بیشتر در موردش توضیح بدم. ولی خب ولی به نظر میاد دوست عزیز اینکه شما الان دو دلی که دارین باید یک مقداری در مورد این مسئله بیشتر بررسی کنین قبل از اینکه تصمیمی رو بگیرین. خب دوستان عزیز، این اپیزود این هفتمون بود، ایشالله که براتون سودمند بوده و شما رو هفته دیگه دوشنبه در خدمت شما دوستان هستم. یادتون نره که این پادکست رو حمایت کنین از طریق نوشتن مرورها و شیر کردن این اطلاع در شبکات اجتماعی.
برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در باب مسائل مطرح شده به وبسایت ما sexualshipodcast.com مراجعه نمایید.